أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والنوم بيوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سوره مبارکه کهف چون در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق هست، در این سوره از مبدأ و معاد و وحی و نبوت زیاد سخن به میان آمده و چون مهمترین عامل انحراف در عقیده یا اخلاق یا عمل حب دنیاست، مسئله حب دنیا را هم با تحلیل و تعلیل عقلی روشن فرمود هم با تمثیل روشن‌تر کرد. آیه المال و البنون زینت الحیات دنیا نتیجه بحث‌های مربوط به این مثل و اون داستان است که جریان مال برای زینت دنیاست. هر حکمی را که اون مزین دارد زینت همان حکم را داراست. اگر دنیا گذراست زینت او هم به شرحی زن. اگر دنیا لهو و لعب و تفاخر و تکاثر است زینت او هم به شرحی زن. زینت هر چیزی تابع همون چیز است. اما والباقیات الصالحات خیرون، در باره باقیات و صالحات که جمع محلا و الف لام است مصادیق زیادی ذکر شده که جنبه تطبیقی دارد نه تفسیر مفهومی. نماز شب طبق روایاتی که در ذیل همین آیه آمده است از مصادیق بارز باقیات و صالحات است. تسبیحات اربع از مصادیق این است. خدمت به جامعه از مصادیق این است. از کار الهی از مصادیق این است و برجسته تر از بسیاری از اعمال باقی صالح مودت اهل بیت است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود مودت ما را ذخیره بدانید و این از باقیات و صالحات است. همه اینها را می توان در این رواه کتاب شریف کنز الدقایق که بعد از مرحوم فیض نوشته شده به پیرو به راه فیض است و روایات فراوان تری از تفسیر صافی در اونجا جمع شده این رو مطالعه بفرمایید. بل باقیات و صالحات و خیر عند ربک. برای اینکه بحث گذشته را با آینده مرتبط بفرماید، مسئله ثواب و مسئله آرزوی خیر بودن را هم مطرح فرمود که خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، یعنی آرزوی خوبی است. کی این ثواب ظهور میکند؟ کی این عمل و امید و آرزو و مقصد میرسد؟ فرمود و یوم نسیرو، که هم مسئله معاد را که از عناصر محوری مطالب سور مکی است ترک کرده باشد و هم ظرف این وعده های الهی را بازگو کرده باشد. مطلب دیگران است که ذات اقدس اله زمین را که آفرید برای آرامش زمین و سکون زمین از اضطراب، این کوه ها را در زمین قرار داد که این کوه ها به منزله میخ این زمینن. این که در آیات فراوان برد که والجبال ارساها، یعنی جعلها راسیه، و جعل الجبال رواسی، رواسی یعنی میخا، ارسای جبال یعنی میخوب کردن زمین به وسیله کوه. تو بیانات نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه است که و وتد به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی اسکراب، فرمود با وتد با میخ سنگ های بزرگ جلوی میدان و اضطراب و نوسان زمین را گرفته، و وتد به سخوره میدان اضطراب ارزهی. این بیان نورانی حضرت از همون آیات گرفته شده که به جعلن جبال رواسی یا جبال ارساها و مانند آن، برای اضطراب زمین و لرزش زمین که زمین لرزه جهانی پدید آید، اول این میخا را میکند. وقتی میخا کنده شد آماده است، زمین آماده میشود برای اضطراب. البته اون جهان لرزه است، نه تنها زمین لرزه. ان زلزلت ساعت شیء عظیم، کل آسمان و زمین میلرزد و در هم کوبیده میشود. حالا گاهی از لرزش آسمان ها سخن به میان میآید، گاهی از لرزش زمین و کوه ها، گاهی از مجموعی آسمان و زمین. این بخش از سوره مبارکه که درباره زمین لرزه حالت قیامت است، کوه لرزه حالت قیامت است. فرمود و یوم نسیر الجبال، ما این کوه ها را میبریم. وقتی کوه ها را بردیم زمین آماده میشود برای لرزیدن. خب کوه ها را کجا میبریم؟ درباره کوه ها چند طایفه از آیات هست. هم مردم سوال کردند که در جریان معاد که زمین بخواهد دیگرگون بشود، و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، از یک سو یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، از سوی دیگر. خب تبدیل ارض و سما، تبدیل جبال به مانند آن چگونه است؟ چگونه خدا با این زمین رفتار میکنند؟ این سوال را در سوره مبارکه طه مطرح فرمود و پاسخ داد. آیه 105 و 106 سوره مبارکه طه این است: و یسالونک عن الجبال، که این کوها در قیامت چه میشود؟ فقل ینسفها ربی نسفا، اینا را میکوبند، اینا تو دره ها و تو چاله ها قرار می گیرن، کل زمین مسطح می شود. نسخ کردن، کوبیدن. وقتی وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه به سامری گفت ننسفنها، یعنی این گوساله رو می کوبیم، در هم می کوبیم، لنحرقنه ثم ننسفنه فی الیم نسفا. خب در این کریمه فرمود در پاسخ اینها که سوال کردن کوها چه می شود، بگو پروردگار این کوها را می کوبد و زمین را قاع سفسف می کند. الان چند حجاب روی زمین هست؟ یک حجاب گودال ها و دره ها و چاه ها و چاله ها، یک حجاب تپه ها و کوه ها. کسی که تو گودال رفته دیده نیست، کسی که پشت تپه و کوه هست دیده نیست. اما وقتی این کوها کوبیده شد، پودر شد و در دره ها و گودال ها قرار گرفت و تسطیح شد، تر الارض بارزه، کل زمین شفاف می شود و قابل دید. فمود قول ینسفها ربی نسفن، وقتی این کوها کوبیده شد، تو دره ها و چاله ها و گودال ها قرار گرفت، اونگاه کل سطح زمین را قاع میبینید. قاع یعنی بیابان صاف. این سفسف یه وصف تأکیدی است برای قاع. فقل فیذروها قاعا سفسفا، یعنی سطح زمین را مساوی مسطح بدون حجاب، نه حجاب گودی نه حجاب برآمدگی. این پاسخ اون سوال. اما چگونه این کوه ها را از بین میبرد؟ اول بخشی از آیات را مطرح میفرماید که این کوه ها سست میشوند، الان خودشون مستحکمند، محکمند، میخ زمینند، ولی در اثر اراده الهی کم کم یا دفعتن اینها نظیر تلی از شن میشوند. این بادهای گردبادی که میوزد تو مسئله کبیر، این شنا را دور هم جمع میکند، یه تپه شنی درست میکند. این تل شنی چون ریشه ندارد مستحکم نیست، همین که با دست یک مقداری از این تل شنی گرفته شد بقیه میریزه. این تل شنی را میگن کتیب مهیل. این تپه های شنی که با یک کلنگ میریزه این بشوین کتیب مهیل. فقط این سلسله جبال که امروز مستحکمن به اراده الهی تدریجن یا دفعتن کثیر مهیل می شود. این یه مرحله. از این مرحله که بگذرم فقط به ترال جبال و جبالو کل این المنفوش، از این سسترم می شود، مثل اون پنبه ندافی شده. پنبه ندافی شده خب سست‌تر از تل شنیه، اون یه وزنی دارد و رو هم هستم، این بسیار سبک است. مثل اهنه یعنی پنبه منفوش، یعنی منفوخ، یعنی ندافی شده، یعنی زده شده. مرحله بعدی آن است که می‌فرماد ما این رو می‌کوبیم، ریزش می‌کنیم، دیگه نه به صورت تل است نه به صورت اهن منفوش، کوبیده میشه، پودر میشه. مرحله بعدی آن است که هوای منبث میشه، این پراکنده میشه، چیزی از اون نیست. آخرین مرحله اینه که به سیرت الجبال فکانت سرابا، از کوهی در کار نبود. خیلی از آیات است که انسان وقتی نزدیکش میره رعب اون آیات آدم رو میگیره، ناچار میشه که فاصله بگیره و بحث جمع بکنه. تنها درباره مبدأ نیست که اون ادیب گفته کل ما قدم فیه فکرن فر میلا، یه وجب ما به طرف خداشناسی بخواه بریم یک کیلومتر باید فرار بکنیم. درباره معاد هم همین طوره. آیات معاد، مسئله معاد، اشراط و ساعه، اینا الان چون در صندوقهای بسته شده تلاوت میشه، ما خیال میکنیم چیز شفاف و روشنیه. تو این مسائل ساده فقهی ببینید وقتی یه روایتی رو که افراد عادی میفهمیدن، چون الان فاصله زیاد شد، فقهای ما رضوان الله علیه 5-6 برداشت از یه روایت دارن، چه در باب عبادات چه در باب معاملات. اگه مسئله معاد از در کتاب سنت عرضه بشه، آیات قیامت عرضه بشه، بالاخره با اشکال باید عرضه بشه یا بی اشکال؟ اگر با اشکال و با تحلیل و با استدلال عرضه بشه، اون وقت معلوم بشه که چندین رأی درباره تک تک این مسائل پیش میاد. یکی میگوید کانه به معنی ساره است، و سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی اون روز سراب میشه. خب قبلا هم عرض شد به این که الان ما گرفتار ادبیات ابن هشام ها هستیم. اگر این 4-5 کتاب یعنی صرف قوی، نحو قوی، معانی و بیان و بدیع قوی، عروض و شعر و قافیه قوی را خود شیعه می نوشت، ما دیگه مجبور نبودیم این فکانت سرابا را بگیم فسارت سرابا. الان به زحمت از ذهنین طلبه ها باید بیرون آورد که به چه دلیل کانه معنی ساره است. او میگه من چون در جامع و مغنی خوندم که گاهی کانه معنی ساره است در این آیه. خب ما برهانی داریم، روایتی داریم، دلیل قرآنی داریم، دلیل روایی داریم که این کانت معنی ساره است یا کانت معنی خودشه. فکانت سرابا یعنی اون روز می فهمیم که این سلسله جبال سراب بوده است، نه سراب شده است. پس الان حقیقت چیز دیگری است، با سراب داریم زندگی می کنیم. به هر تقدیر وقتی این هباء منبث شد انسان میبینه کوی در کار نیست. کاب سیرت الجبال فکانت سرابا. در این کریمه فرمود به یوم نسیر الجبال، اونجاها صیغه فعل مجهول است که تسییر میشود، جبال میرود 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 تا میشه سراب. گاهی میفرماید مثل سوره نمل که شما خیال نکن این کوها آرامن و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر و مرسها. این مثل ابر داره میره، اما رهبر این جبال کیست؟ کی میبره؟ مگر حرکت بدون محرک میشه؟ مگر فعل بدون فاعل میشه؟ متحرک قابل حرکت است، نه فاعل حرکت. اون که میبرد خداست که در این کریم فرمود یوم نسیر الجبال، چون که در سوره مبارکه طه فرمود یعنی صفها ربی نصفا. اینا پودر میشن ولی پودر کننده خداست، اینا میبر میرون ولی برنده خداست. و یوم نسیر الجبال فتر الارض بارزه، کوها را میبریم میکوبیم، کوهی در کار نمونه، تمام دره‌ها پر میشه، کل زمین روشن میشه. بارز یعنی ظاهر. مبارزم کسی که میاد رو تشک، بالاخره رو میاد تو میدان، اینو میگن مبارز. بارز مبارز، برزه یعنی زهره، این میاد ظاهر میشه. حالا ظاهر میشه برای آنکه حجاب گودالی رخت بربست، حجاب جبالی رخت بربست. خب این زمین حجاب ندارد، رفع حجاب که برای دیدن کافی نیست. برای دیدن عدم مانع از یک سو، وجود مقتضی از سوی دیگر. چشم بینا میخواهد از یک طرف، عدم حجاب میخواهد از طرف دوم، و فضای روشن میطلبد از سوی سوم. حالا ممکنه چشم کسی سالم باشه، حجابی هم در کار نباشه، ولی شب باشه و تاریک، باز رؤیت حاصل نیست. اگر شمس و قمر برچیده شد، نظامشون برچیده شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و کدرت شد، برفر جبال کوبیده شد، دره‌ها را پر کرد، برفر چشم انسان سالم است، اما بالاخره یه فضای روشنی میطلبد تا آدم ببینه. اون روز و اشرقت الارض به نور ربها، زمین روشن میشه. البته در ذیل این آیه و اشرقت الارض به نور ربها، یکی از مصادیقی که بهش ذکر شده است هم وجود مبارک ولی عصر است که با ظهورش زمین روشن میشه، ولی بالاخره اون یکی از مصادیق است. هم زمین با نور الهی روشن است، هم چشم بیناست، هم حجابی در کار نیست. اونگاه یه انسان شرمنده راهی برای رفع شرم ندارد. امروز ممکن است کسی خودش پنهان کنه پشت دیوار، ولی فردا نه پشت نه دیواری هست، نه درختی هست، نه تپه‌ای هست، نه کوهی هست، نه چاله‌ای هست. فضا هم روشن، چشم افرادم بینا که بصر کرد یوم حدید. خب پس برنده و مسیر ذات اقدس اله است. گرچه کلمه حرکت در قرآن کریم نیامده، محرک در قرآن کریم نیامده، اما سیر و مسیر آمده. این هم همون حرکت است. خدای سبحان محرک است و اینها در حال حرکت هم که فرمود یوم نسیر الجبال فتر الارض بارزه. در آیات دیگر که حالا میخونیم از آیه سوره مبارکه قارعه، اونجا آیه 5 به این صورت است و تکون الجبال کالعهن المنفوش، که این بعد از اون کثیب مهیل است. آیه 5 سوره مبارکه قارعه. در سوره مبارکه مزمل آیه 14 این است یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. این جبالی که نگهبان و نگهدار کره زمین بود، خودش مثل تل شنی که داره فرو می‌ریزه. اونگاه در بخش‌های دیگر فرمود ما آسمان زمین و کوه‌ها را اینا را با هم می‌کوبیم، سوره مبارکه حاقه آیه 14 این است: و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحدتا فیومئذ وقعت الواقع. ما این دوتایی رو با هم میکوبیم، خب دوتایی رو با هم میکوبیم، دوتایی رو هوا منبس میکنیم، هوا منفور را میکنیم منبس میکنیم، یا دوتایی رو با هم میکوبیم که این تپه ها و کوه ها اون گودارها و چاره ها را پر کنن، چیکار میکنیم؟ و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحدتا فیومئذ وقعت الواقع. البته بحث فعلی درباره زمین و کوههای زمین است، درباره آسمان نیست. وگرنه آیه 16 سوره مبارکه حاقه درباره آسمان سخنش این است: و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. واهی یعنی سست، همونطوری که خود سلسله جبال کل اهن منفوش میشه، سست میشه، این ستاره ها، راشیری ها، کهکشون ها همه واهی اند و در هم کوبیده میشوند و سست خواهند بود. در سوره مبارکه معارج آیه 7 به بعد این است که اینها قیامت را دور میبینند، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. کی معاد ظهور میکند؟ یوم تکون السماء کالمهل گداخته میشود و تکون الجبال کالعهن مثل پنبه زده شده و ندافی شده. اون روز ولا یسأل حمیمون حمیما، هیچ دوست گرم و صمیمی به فکر دیگری نیست. در سوره مبارکه اذا وقع آیه 4 به بعد به این صورت آمده است: اذا رجت الارض رجا، وقتی زمین بلرزه، و بست الجبال بسا. این بس اونطوری که احمد ابن فارس تو مقایسش معنا کرده دو تا اصل دارد، به دو معناست: یکی بسه یعنی ساقه، بست یعنی سیغت، که این با سیرت الجبال هماهنگ است. معنای دوم بسه و بست یعنی فتت، پودر شد، پوک شد و در هم کوبیده شد. این با اون فدکتا دکتا واحده یا هباء منثور، هباء منبسا، با او هماهنگ است. به هر دو معنا بست الجبال و بسا قابل تفسیر است، چون که صاحب مقاییس به هر دو معنا هم احتمال داده است که آیه بست الجبال و بسا ناظر به اونها باشه. در سوره مبارکه تور آیه 8 به بعد این است که یوم تمور و سماء مورن، مار یعنی ماره یعنی موج زد، لرزید، و تسیر الجبال سیرن. اما کی میبره، به کدوم سمت میره، این رو این بخش سوره مبارکه تور بیان نفرمود. خب پس اون چی که از این کریمه برمی آید این است که وضع کوها با زمین به این صورت در میاد: و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن. در چنین فضایی مردم رو ما محشور میکنیم، زنده میکنیم، و حشرناهم، خب مردم محشور. تو سوره مبارکه ابراهیم گذشت که این از معضلات تفسیر است، که این سه تا احتمال هست: اینکه زمین را تبدیل می کند به زمین دیگر، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات، آسمان ها عوض میشه، زمین عوض میشه. اول انسان ها را خدا زنده می کند، بعد زمین را عوض می کند. خب حالا این زمین عوض کرده اینا کجا هستن؟ بالاخره یه جایی می خوان یا نه؟ یا نه اول زمین‌ها، زمین و آسمان را عوض می‌کند، تبدیل می‌کند، بعد اینها را زنده می‌کند. خب بالاخره ما از این خاکیم، اگر عوض شده ما عوض می‌شیم، این تکلیفش چیه؟ این زمین، این مسجد، این در و دیوار باید شهادت بده یا شکایت بکنه؟ اگر عوض شده که اون نیست چجوری میشه؟ اونم روایاتی که در زید این آیه است آمده که تبدیل می شود زمین به زمینی که لم یعصا علیها، یه کشاورزی نیست که یه قد خاک زیر رو کنن که کره زمین عوض بشه، نه باغ و راغ. زمین تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده. این همه معاصی رو زمین دیگه، این همه شرک و وثنیت و ظلم رو زمین دیگه. زمین تبدیل میشه الی ارض لم یعصا علیها، این یکی. بعض از روایات دارد که زمین تبدیل میشه الی کره ارض نقیه، خبز نقیه. این کره زمین تبدیل میشه به یک کره نان خوب و خالص که مردم در قیامت اونها از این نان استفاده میکنن تا قیامت قیام بشه. اینا هر کدامشون نظیر شبهه ابن کمونه نفسگیره. خب با هم عوض میشوند. بالاخره انسان جا میخواد دیگر. کی عوض میشه؟ قبل از تبدیل عوض میشه، قبل از اینکه انسان ها بدنش رو از این زمین بیاد عوض میشه، بعد عوض میشه. فیه وجوه و اقوال و آراء و موزلات. حالا چون در مدار بسته است، با بسته ما کار داریم. میگه معادی هست، البته معادی هست، قیامتی هست، یعنی ترجاش محفوظ. و هرچه که برخلاف قرآن و سخن اهل بیت عصمت و طهارت است مضروب علی الجدار است. اما همونطوری که بحثای فقهی ما، اصولی ما که روزانه درگیریم، از یه روایت چندین احتمال و فتوا برمیخیزد، از آیات مخصوصا این بخش ها وقتی مطرح بشه و سوال بشه و اشکال بشه و انتقاد بشه، آراء فراوانی در میاد. خب فرمود ما در این زمین باز میشه، مردم رو هم محشور میکنیم. مردم رو اونجا صیغه فعل مضارع است، اینجا ماضیه. فرمود نسیر الجبال و تر الارض بارزتن و حشرناهم، یعنی ما بعد از او اینها رو محشور کردیم. یا از این چون به فعل ماضی یاد شده است، اول اینها مردم رو محشور میکنیم، جمع میکنیم، بعد اوضاع رو عوض میکنیم. خب مردمی که الان که 7 میلیارد مردم رو زندگی میکنن، سعی میکنن میگن اولاد کمتر، حالا یا درست یا نادرست. اون روزی که برابر سوره مبارکه واقعه ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اون روز سخن از 1000 میلیارد نیست، سخن از میلیارد میلیارد نیست. در روایات دارد که وقتی که اولین و آخری میخوان جمع بشن، ما زمین را توسعه میدیم، همونطوری که آسمان را ذات اقدس را توسعه میدد و سما را خلقنا بعیدن و انال و موسعون، برای زمین را هم ما توسعه میدیم که همه جا بگیرن. خب توسعه میدیم یعنی چیزی زمینه او میکنیم، یا همین رو پهن میکنیم، چی رو توسعه میدیم. هر جوری که البته ذات اقدس را اراده کند ممکن هست، ولی برای فهم ما ببینیم که یه چیزی باید پیدا بشه که شهادت بده ما چه کردیم و شکایت بکنه ما چه نکردیم. اگر یه زمین بیگانی بیاید که شهادتش در روز قیامت مسموع نیست، شهادت شاهدی مسموع است که در محکمه عدل الهی وقتی شهادت را ادا می کند مسبوق باشد به تحمل عادلانه در حین واقعه. اگر مسبوق به تحمل نباشد که شهادت ابتدایی است، مسموع نیست. یک چیزی در زمان حادثه ما، اطاعت و عصیان ما باید کاملا حضور داشته باشه، فهمیده باشه، ضبط کرده باشه و در قیامت شهادت بده. ما یه هم چیزی رو میخواییم، زمین این است، مسجد این است، خیابان و بیابان این است، این بالاخره باید این چنین باشه. این چیز جدایی اگر بخواد باشه، او بیگانه است، او نمیتواند شهادت بدهد یا شکایت کند. خب و حشرناهم، از این به فعل ماضی یاد کرده است. ما مردم رو محشور میکنیم با چی؟ با نامه اعمالشون. هم هیچ کسی از حساب نمیماند، یک، و هم هیچ چیزی از حساب نمی ماند، این دو. ما هیچ کسی را فراموش نمی کنیم، اولین و آخرین را در قیامت محشور می کنیم. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، این نکره در سیاق نفی است. قادره یعنی ترکه، نقادر روی نترکو، فلم نقادر یعنی لم نترک منهم اهدا. این خیانت را که میگن قدر کرده چون ترک الوفا کرده، وگرنه قدره به معنی خانه نیست. قدره یعنی ترکه، ترک الوفا. فلم نقادر یعنی فلم نترک از این بشر اهدی را. خب پس هیچ کسی نیست مگر این که در اون روز ظهور حضور پیدا میکند. اینا که میان صف میبندن در پیشگاه ذات اقدس را با نام اعمالشون میان و ارزو علی ربکه، اینا میان مثل این که دارن سان میدن و ذات اقدس را دارن سان میبیند، همه در پیشگاه الهی حضور پیدا کنند که لا تخفا علیه خافیه. صفن اونگاه گوینده فقط ذات اقدس را هست و شنونده مردم و احدی هم قدرت حرف ندارد. یوم بعدی که آمدن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، هیچ کسی حق حرف ندارد و اگر هم اجازه گرفت جز حق چیزی نمیگوید. تو اون بحثای سوره مبارکه اعراف خوندیم که در اون روز تنها کسی که قرآن خبر میدهد که اونها مجازن حرف بزنن اهل بیت. خب فرمود و ارزو علی ربک صفن، گوینده خداست، شنبندم تو ده مردمان. حالا خدا چی میگه؟ میفرماد لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همون طوری که من شما را والله اخرجکم من بطون امهاتکم، تنها آمدید، کسی با شما نبود، چیزی با شما نبود، فرزندی با شما نبود، هیچ کس با شما نبود، امروز هم هیچ کس با شما نیست. یک کودک چیری به دنیا میاد که با مال و فرزند نمیاد که، با قبیله و عشیره نمیاد که، این تنها به دنیا میاد. یه همچه حالتی هم در معاد برای ما هست. هر چه نگاه میکنیم چپ و راست بینیم کسی رو نمیشناسیم، هیچ کس با دیگری ارتباط ندارد. این که فرمود کما خلقناکم، از این تنذیر معلوم می شود که انسان تنها می آید، چون که در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت آیه 94 این بود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این وجه تشبیه اونجا ذکر شده. یه وقتی میگیم زیدون کل اسد، یه وقتی میگیم زیدون کل اسد فی الشجاعه، آیه محل بحث نظیر زیدون کل اسد است. آیه 94 سوره مبارکه انعام از قبیل زیدون کل اسده فی شجاعت است. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یعنی کما خلقناکم اول مره فرادا. خب تنها میادم، هیچ چیزی با آدم نیست، فقط نامه اعمال است که به سراغ خود آدم خواهد آمد. اعمالشون در سوره مبارکه یاسین دارد که ما کتاب شما را از درون شما برآوردیم، طائرکم معکم و کفا برب اقرأ بنفسه کفا بربک حسیبا. خب فرمود به این که لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، حالا یه درم توبیخ میفرماید، میفرماد به این که بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، شما خیال کردید ما قرارگاهی نداریم و این عالم معاذ الله عبس است. خب خدایی حکیم که کار عبس نمی کند، هر کسی هر چه کرد هر چه برد، حساب کتابی در عالم نباشد که میشه باطل. این چند جا گاهی به صورت قضیه موجبه، گاهی به صورت قضیه سالبه، فرمود این نظام به حق است یک، این نظام باطل نیست دو، ما بازیگر نیستیم سه، ما کننا لاعبین، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق، ما خلقناهما باطلا، گاهی مثبت گاهی منفی، گاهی ایجاب گاهی سلب. فرمود نه ما بازیگریم و نه شما را بازی گرفتیم. این چنین نیست که عالم هر کی بیاید هر چه خواست بکند برود و مرگ پوسیدن باشد. خیر، مرگ از پوست به در آمدن است. اگر مرگ از پوست به در آمدن است، خب ما از قفس به در آمدیم، یه صحنه ای هست، اون صحنه رو باید از اینجا به وسیله انبیا بفهمیم چیه. بل زعمتم الان نجعل لکم موعدا، در چنین حالی به بود الکتاب، نامه های هر کسی داده میشه. هیچ کسی قدرت حرف ندارد اون روز. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و سربا. در اون روز یده میلرزن. فتر المجرمین مشفقین مافی. اونا با اشفاق، با رو، با حراس، با دلهوره از این کتاب و مطالب این کتاب به سر میبرن و میگوین، حالا یا مجازن که بگوین یا نه، در دلونشون این راز را میپرورانن. گاهی قول به اون رازداری و رازگوی درونی اطلاق میشود. نظیر این که برادران یوسف وقتی اون جام از بار برادر یوسف گرفته شده، برخی از اونها گفتن که اگر این یکی معاذالله سرقت کرد، او یه برادری هم داشت، او هم سارق بود. آیه 77 سوره مبارکه یوسف این است که قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه. این مطلب را که وجود مبارکه یوسف شنید تو دل نگه داشت. ولم یبدها لهم، نگفت که برادرش دوز نیست. قال انتم شر المکانم. این قاله یعنی در درونش گفت، نه بیرون. و این که بیرون که داره اثر رها و لم یبدها. وجود مبارک یوسف در اون لحظه حرفی نزد، منتها در درونش گفت انتم شر المکانم. پس گاهی قاله با اون اثره هست، گاهی قاله با اون رازگویی و رازداری نهفته هم هست. اینها که میگوین قالو ما لهذا الکتاب، یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، یعنی مجازن حرف بزنن، یمکن، چون این حرف اظهار تأسف است و درد هم برانه دربار نامیده میکنن. یمکن هم که فقط در درونشون این حرف بگذرد. یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر، یعنی لا یترک صغیرة معصیتا صغیره ولا معصیتا کبیره، هیچ عمل کوچک، هیچ عمل بزرگ نیست، الا احصاها، این کتاب او رو شمرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، این کتاب بررسی کرده و اینها متن عمل را یافتن. ولی ولا یعلم ربک احدا، اینم نکره در سیاق نفی است، هیچ کسی رو، چون ما کان ربک نسیا، از یک سو نامه اعمال کسی رو به حساب دیگری ننوشته، اینم کم و زیاد نکرده، از سوی دیگر اونها متن عمل را میبینن و خدای سبحان عادلانه با اونها در ثبت اعمال عمل کرد. هنوز مسئله پاداش و کیفر نیامده. آیا این کتاب کتاب تکوینی است که اینها خود متن عمل را میبینن، یا جایی نوشته شده اونها با عمل تطبیق میکنن؟ که غیر از کتاب اعمال، خود عمل جداگانه دیده میشود؟ یا معنای ثبت اعمال در کتاب حفظ متن اعمال است به صورت ملکوتی و ارائه متن عمل است در صحنه قیامت به عاملان؟ والحمد لله رب العالمین.